بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فلرزین و لعن و علا اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در مواردی بود که در قرآن کریم و همینطور فرهنگ اهل بیت علیه و السلام جهاد را تشریع کردند، ترغیب کردند، امر کردند به جهاد. چند مورد را عرض کردیم. یکی از مواردی که از قرآن کریم استفاده میشه مسئله نجات مستضعفینه، یعنی بر مسلمانان لازمه که اعمال قدرت بکنن و مستضعفین را از استضعاف نجات بدن. برای این بحث توجه به چند واژه، چند کلمه لازمه. یک کلمه استضعاف در برابر کلمه استکبار و دیگر هم ضعفا که در قرآن کریم هم مستضعف به کار برده شده هم ضعفا به کار برده شده. شناختن این مفاهیمی که قرآن به اون عنایت داره لازمه. ضعفا و مستضعفین و مستکبرین به این چند کلمه باید توجه بشه. در قرآن کریم در دو جا خداوند متعال از ضعفا سخت انتقاد کرده. باید ببینیم که این ضعفایی که در قرآن کریم مورد انتقاده چه کسانی هستند و اینها با مستضعفین چه فرقی دارن که مستضعفین مورد حمایت اما ضعف ها مورد انتقاد و گرفتار عذاب باید باشن. اما اون دو جایی که از ضعف ها انتقاد شده، یکی در سوره ابراهیمه و بعد از او لله جمیعا، روز قیامت را میگه همه مردم در حضور پروردگار ظاهر شدن. فقال الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ضعفا در چین روزی، در چین عرصه‌ای به مستکبرین گفتن که ما در دنیا از شما تبعیت میکردیم، آیا امروز میتوانید از عذاب خداوند را از ما بردارید؟ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. آیا می توانید امروز از عذاب پروردگار از ما بردارید؟ قال لو هدانا الله لهدیناکم. مستکبرین در جواب میگن که ما اگر راهی داشتیم برای برطرف کردن عذاب به شما همون راه رو نشان میدادیم. سواء علینا ام جزعنا ام سوال اینا اجزه اینا ام صبرنا ما لها من محیص. مستکبرین به ضعفا میگن امروز ما چه جزع و فزع و بیتابی کنیم، یا صبر کنیم راه فرار نداریم. مستکبرین همطور که گرفتار عذابن، ضعفایی که تبعیت از اونها کردن اونا هم در چنین روزی گرفتار عذابن. یک مرتبه آیه را میخوانم و بعد از اول الله، از آیات سوره ابراهیمه، سوره 14 قرآن آیه 21، و بعد از اول الله جمیعا، همه ظاهر و آشکار شدن در حضور پروردگار. فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. ضعفا به مستکبرین میگن ما در دنیا تابع شد. تبع جمع تابع، مثل خدم جمع خادم. انا کنا لکم تبعا. فعلا تو مغنون عنا من عذاب الله من شی. آیا شما مستکبرین می توانید از عذاب خداوند از ما بردارید؟ قالو مستکبرین لو هدانا الله لهدیناکم، اگر خداوند ما را راهنمایی میکرد برای رفع عذاب ما هم شما راهنمایی میکردیم برای رفع عذاب. سوان علینا اجزینا ام صبرنا، امروز چه اینکه ما جزا و جزا کنیم یا صبر کنیم، ما لنا من محیص، هیچ راه فراری وجود نداره، ما مستکبرین مانند شما ضعفا که تابع ما بودید امروز گرفتار عذاب خواهیم بود. آیه 21 از سوره ابراهیم. باز یه جای دیگه، و از یتحاجون فنور فیقول ضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. اون اولی در جوابی در صحرای محشر حضور که پیدا میکنن چنین گفتگو به وجود میاد، دومی در آتش جهنم که هستن با هم گفتگو میکنن. و از یه تهاجون فنار، تهاجه با هم دیگه گفتگو میکنن در آتش که هستن. فیقول الضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. ضعفا به مستکبرین میگن در دنیا ما از شما تبعیت میکردیم، آیا شما میتونید از عذاب پروردگار از ما بردارید؟ قل الذین استکبروا انا کل فیها. مستکبرین میگن نه، هم ما مستکبرین هم شما ضعفا که از ما تبعیت کردید، کل فیها همه در آتش جهنم هستیم. ان الله قد حکم بین العباد، آیه 48 و 47، 47 و 48 از سوره مؤمن، سوره 40 قرآن کریم. این سوره هم سوره مؤمن میگن هم سوره غافر بهش میگن، سوره 40 قرآن. خب بنابراین از این ضعفا، با اینکه ضعفا هستن، این انتقاد شدید، چون ضعفا هستن که تبعیت کردن از مستکبرین، ضعیفن از جهتی که فکرشان ضعیف بوده، عقلشان ضعیف بوده، و الا انسانه که فکرش قوی باشه نمیره از مستکبرین تبعیت کنه، به مناسبت اینکه اینها دارای فکر و فرهنگ ضعیف بودن و خودشان کوتاهی کردن در اینکه دچار فکر و فرهنگ ضعیف شدن، از این جهت اینها تبعیت کردن از مستکبران. مثلا در دنیای کنونی خیلی از کشورها هستن که تبعیت میکنن، از آمریکا و انگلیس و فلان از مستکبرین تبعیت میکنن. بله، چون اینها ضعیفن از لحاظ فکر و فرهنگ و اراده و ایمان، تبعیت کردن، و هر ضعیف خداوند که اینطور انتقاد نمیکنه، اون ضعفهایی که فکر و فرهنگ و اراده و ایمانشان در دنیا ضعیفه و دنبال رو مستکبرین هست، تحت سیطره مستکبرین هست، هر دستوری که از مستکبرین برسه این اون رو عملی میکنن، با اونا هماهنگن. این است که خداوند در دو جای قرآن اینها رو مذمت کرد، یکی در سوره ابراهیم آیه 21 بود، یکم سوره مؤمن سوره 40 آیه 47 و 48. خب بنابراین این یک مطلب ضعفا برای ما روشن شد. مطلب دوم، مطلب استکبار به چه معناست؟ بنده در اون کتاب علمای اسلام نوشتم در قرآن در 48 خداوند از استکبار نام برد. منظور از 48 کلمه استکبار نیست، این ماده و مشتقات این ماده، این ماده استکبار و مشتقاتش 48 در قرآن از اون تعبیر به عمل آمد. در 13 هم از استضعاف و مشتقات استضعاف در قرآن تعبیر به عمل آمد. خب بنابراین باید ما استکبار را معناش چی از دیدگاه قرآن و استضعاف از دیدگاه قرآن بشناسیم دیگه، اینم مهمه. خب امام رضوان الله علیه در کلماتشان اینا را خیلی به کار بردن. قبل از امام ادام، امام یک از روش عوض کردن ادبیات بود. ادبیات قبل از امام بود که آمریکا و انگلستان را ابرقدرت می نامیدن. خیلی با دهان پر از اونها نام می بردن. با چشم پر به اونها نگاه می کردن. یک خودباختگی و خودکمبینی در برابر ابرقدرت ها وجود داشت. و چون به اونا ابرقدرت گفته می شد، این کلمه کلمه حاکی از عظمت اونها بود. امام رضوان الله این کلمه را تبدیل کردن به استکبار، از قرآن الهام گرفتن. تغییر ادبیاتی از کارهای امام، اینه که به اونا مستکبر میگن، ولی اونا به ابرقدرت میگن. خب این تعبیر قرآنی. در 48 جا از استکبار با مشتقات این کلمه خداوند نام برده. این منشأ فساد معرفی کرده. بله، مثلا برای این نمونه فرعون در 2-3 جای قرآن جزو مستکبرین به حساب آمده. حالا نقشه استکبار چیه؟ ان فرعون علا فی الارض، این یک نشانه استکباره. اون تفوق طلبی، خود بزرگ بینی و زیاده خواهی، علا فی الارض. و جعل اهلها شیعه، ایجاد اختلاف میان مردم، این دومین خصیصه استکباره. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، ابنا را میکشت، یعنی کسانی که قدرت ممکنه پیدا کنند در مقابل استکبار اونا را از میان برداشتن. از میان برداشتن کسانی که ممکن است اینا در برابر استکبار قدرت نشان بدن. اما ایسته نسا هم، اما اونها که در برابر استکبار قدرت نشان نمیدن، بلکه تبعیت کن به اونا پروبال دادن. اندا کنم المفسدین. مفسد چیه؟ مفسد آیت الله طباطبایی استاد بزرگوار ملل مقام در کلمه فساد بحث زیاد داشتن. یک فساد در امور تکمینیه، یک فساد در امور تشریعیه. فساد در امور تکمینی، ما قدرت نداریم در امور تکمینی. شب و روز است اون که در تکمین خداوند متعال در کتاب تکمین ایجاد کرده، اون سر جای خودش برقراره. اما در امور تشریعی، اون چه تشریع شده، برخلاف اون عمل کردن، برخلاف اون حرف زدن، این فساده. و همیشه مستکبرین در برابر انبیا و اولیا و اینا همینطورن، برخلاف. در اول مکاسب که خواندیم، اول مکاسب محرم شیخ انصاری، در اول کتاب حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه شیخ انصاری. این عبارت اونجاست: فی ولایت الواد الجائر دروس الحق کله و احیاء الباطل کله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و قتل النبیین و حدم المساجد و تبدیل شرایع الله و سنتین. اول مکاسب محرم است. امام صادق ولایت والی جائر، والی جائر که کسی که جائر ظالم آمد ولی شد، این در ولایت والی جائر دروس الحق کله. بعضی از خواهد دوس الحق فرق نمیکنه، حق به طور کلی مندرس میشه. و احیاء الباطل کله، کل باطل احیاء میشه. و اظهار ظلم بر جور و قتل النبیین و حتم المساجد و تبدیل سنت الله و شرایع. خلاص این شأن این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیئا یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم من المفسدین. خلاص قرآن کریم هم مستکبرین را میگه، هم شیوه کارون را بیان میکنه. این هم کلمه مستکبرین. هم خود بزرگ بینی، خود بزرگ بینی و هم خود بزرگ کردن، خودش رو بزرگ میبینه و سعی هم بکنه با تضعیف دیگران خودش رو بزرگ بکنه، این مستکبرینه. در میان مردم استضعاف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی به وجود میاره که خودش بزرگ کنه. هم خودش بزرگ میبینه، مثل شیطان گفت که من از نارم و انسان از تینن، خودش بزرگ دید دیگه. هم خودش بزرگ میبینه، هم سعی در این که خودش بزرگ بکنه. استضعاف چیه؟ استضعاف این است که اشخاصی را استضعاف کنن، یعنی دشمنانشان، مستکبرین به اینا اولا با نظر حقارت نگاه میکنن، اینا رو ضعیف میبینن، دوم اینا رو ضعیف میکنن، سعی میکنن در این که اینها رو ضعیف بکنن. خب بنابراین امروز ما با توفیق پروردگار هم کلمه ضعفا را از دیدگاه قرآن بیان کردیم، هم کلمه استکبار را، هم کلمه استضعاف را. در نهج بلاغه در خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه نهج بلاغه است، شماره 234، حضرت امیرعلی اسلام در این خطبه از استکبار و استضعاف خیلی سخن گفت. امروز از قراره که تعطیل میشه تا انشاءالله بعد از عرض کنم که عید نوروز، و اون وقت هم شاید دیگه شروع کنیم همین کلمات نصفه هم باز توضیح بدیم. بالاخره بحث ما در اینه که قرآن کریم میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین، چرا قتال نمی کنید در راه خدا و در راه مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، که اونا را باید نجات داد مستضعفین رو. بس یکی از انواع جهاد قیامه مسلمانان قدرتمند برای نجات مستضعفین از استضعاف. ده ها مرتبه این کلمه در کلمات امام وجود داره، یکی از مواردی که لازمه که جهاد کنن برای این کار. خب در جهادن یعنی چی؟ در جهاد باید باشن. پس تعبیرتان رو درست تعبیر کنید، در جهاد باید باشن نه در جهادن. بله، منتها جهاد دو نوع داریم. بله همیشه همینطوره، انما الحیات عقیدتون و جهاد، مسلمان همیشه باید در جهاد باشن، منتها جهاد جنگ نرم داریم، جنگ سخت داریم. بله همینطوره، جنگ سخت نه که شمشیر رو سلاح‌های رزمی بردارید برید برید، جنگ نرم این است که بله باید متوجه باش، همیشه همیشه باید مؤمن مجاهد، روایات و اینه انما الحیات عقیدتون و جهاد، بله باید همیشه اینطور باشه، همیشه اینطور باشه. خب عرضم خدمت محترم که امروز دیگه چون وقت زیاد نداریم، این ناچاریم بعد از این که بحث رو شد بازم همین موضوع رو یک مقداری عرض کنیم، اما برای هم تعطیل چند روز هم ایام عید دو سه مطلب عرض کنم. مطلب اول این است که راجع به خودمان مطلب اول این است که عرض کنید، میدانم دیگه، من همین رو میخوام بگم، گوش کنید. ما عرض کنم که چند تا مطلب بخوام عرض کنم. مطلب اول راجع به خودمان، اولا ما طلبه ها باید خیلی سعی کنیم وقتمان را تزیین نکنیم، قدر وقت خودمون رو بدانیم، چه تعطیل چه تحصیل، 5 دقیقه وقت خدا هدر ندیم. از این جهت هر کجا باشیم، تعطیلی هم باشه، باید مطالعه داشته باشیم. و چیزی که لازمه برای ما طلبه ها نظم، مطالعه منظم، نوشتن منظم. بعضی در موقعی که تعطیله، یک این کتاب نگاه میکنه، یا اون کتاب نگاه، یا اون کتاب، هیچی، اینا فراموش میشه. یک موضوع رو انتخاب میکنیم، حالا ولو با مشورت با کسانی که اهل مشورت، یک موضوع انتخاب کنیم، منظم مطالعه کنیم. کسانی که منظم کار میکنن موفقن، کسی که نامنظمن ناموفقن. کل منظمن موفق، کل لا منظم لا موفق. الان ما نگاه میکنیم مثلا ببینیم که اون علمای بزرگ ما چقدر منظم بودن واقعا. اینا برای دفتر داشتن، جزوه های داشتن، خیلی منظم بود. مثلا محسن فیض کاشان تفسیر می نویسه چقدر روایت میاره، روایت می نویسه چقدر تاریخ می نویسه چقدر میاره. هر موضوع رو بینید، اینا مسلمان، اینا مثل ما نبودن. اینا حالا با اون که حالا کامپیوتر و کامپیوتر است، اینا یه دفترهایی داشتن، هر مطلبی در جای خودش قرار می‌دادن، بعداً پیدا کردن برایشون خیلی آسان بود، خیلی منظم کار می‌کردن. افراد نامنظم ناموفقن. شما الان مثلا چند تا کتاب نوشتید خودتان، از اول که تلاقی میشیم باید هر چی می‌خونیم بنویسیم، اهل قلم باشیم، اهل نویسندگی باشیم، مرتباً بنویسیم. همیشه که ما در درس نیستیم، همیشه فرصت فراغت نداریم. خلاصه شناخته شدن یک طلبه منظم و اینکه کار میکنه از دفتراش معلوم میشه. اگه دفتر داره، بعضی دفتر ندارن. اگه دفتری داره یا نداره، جزوه ها و دفترها داره، مرتبه یا نامرتبه، چجور نوشته، بگیریم مطالعه کنیم. و فکر و فرهنگ و سلیقه و ذوق و استعداد اون شخص را از نوشتش میفهمیم. بنابراین در همین چند روز که تعطیلی مشغول مطالعه بودن، مطالعه منظم همیشه لازمه. این یه موضوعه. موضوع دوم این است که خب عید نوروز مصادف با عرض کنم که فاطمیه است، همیشه در مردم اون جنبه مذهبی، فرهنگ مذهبی همیشه قوی بوده. هر وقت عید نوروز مصادف بشه با محرم و صفر، محرم و صفر عید نوروز رو تحت شعاع قرار میده و مردم مشغول امور مذهبی خودشون. عید نوروز همینطوره. نباید عید نوروز ما را غافل کنه از ایام فاطمیه. هر کجا باشیم باید توجه به فاطمیه داشته باشیم. و بله، حالا سخنرانی کردن، صحبت کردن، عزاداری کردن، توجه دادن مردم به مکتب فاطمه زهرا سلام الله علیها، این هم یک مطلبی است که خیلی لازم. باز مطلبی که لازم این است که من درس رو هر وقت که تعطیل میشه عرض کنم. در این چند ماهی که ما مشغول درس بودیم، گاهی بعضی از رفقا مطلبی فرمودن، چون فرصت نبوده، فراغت نبوده، جواب کامل داده نشده، بنده از لحاظ اخلاقی اونجور که لازم بوده رعایت نکردم، عذرخواهی میکنم و حلیت از شما میخوام. آخرین کلام اینه که ما همیشه بایستی تقوا را در نظر داشته باشیم. خطبه 184 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام به حمام بهای حوض که رجلی اصحاب حضرت، از حضرت سوال کرد تقوا که منبع همه برکات چیه؟ 70 صفت در این خطبه برای متقین بیان کردن. این همیشه باید مد نظر ما باشه. بازم یک کارچیزایی که در ایام عید لازمه، رسم بسیار خوبه، صله ارحام و دید و بازدید. روایات فراوانی که صله ارحام چقدر در طول عمر انسان، در برکت زندگی اثر داره. قطع رحم از جمله گناهان که در همین دنیا مجازاتش گریبانگیری انسان میشه. بازم در میان مردم معموله که در ایام عید وحدت و اتحاد. اگر در ظرف سال قهری، کدورتی به وجود آمده، به دیدن افراد بیرن اون قهر و کدورت رو مبدل میکنن به دوستی و صفا و صمیمیت، این یک چیزاییست. هر کجا باشیم وظیفه ما اسلام است. آخرین کلام اینه که یکی از چیزهایی که خیلی مهمه، امام رضوان الله علیه هم تأکید کردن، از استادشان آقای شهاب‌الدین سوال کردن که چه چیز را شما برای طلاب مؤثر می‌دانید؟ فرمودن همیشه با وضو بودن. بعد گفتن انسانی که با وضو هست مثل که در یک حصاری واقع شده. چندی که وضو شد، من یقین دارم علمای بزرگون یک کلمه بدون وضو نمی‌نوشتن. کتابایی که داریم از اونم، هم مباحثا بدون وضو با هم مباحثه نمی‌کردن. استاد بدون وضو درس نمی‌گفت، شاگرد بدون وضو در درس حضور پیدا نمی‌کرد. این بود علمشان برکت داشت. این رایس باید حدیث نبویان دارم. پیغمبر فرمودن اکثر من الطهور یزد الله فی عمرک، تحور را بیشتر کن، خدا عمرت را طولانی تر میکنه. خلاصه این طلبگی درس ما غیر از درسای دیگه، باید با وضو درس بخونیم، با وضو درس بگیم، با وضو بخوابیم، همیشه وضو چون روایت داره ممکنه که بمیری، اگر با وضو بمیری خداوند متعال چقدر به تو تفضل میکنه. این هست دیگه، این راه طلبگی است. تا انشاءالله تا به ادامه همین راه طلبگی بعد از تعطیلی عید انشاءالله تا دارد.